أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که از اصحابشون فرمود، سوال کردن ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کدوم یک از مخلوقات برای شما شگفت انگیز ترینند از نظر ایمان، ایمانشون برای شما جالب تر به نظر میاد، خوشایند تره. اونا گفتن ملائکه. حضرت فرمود که این که شگفت انگیز نیست، اما لهم لا یؤمنون و هم عند ربهم، اونا که خدا رو شهود میکنن چطور ایمان دارن. گفتن پس پیامبران. حضرت فرمود که و ما لهم لا یؤمنون و الوحی ینزل علیهم. خب این که جالب نیست، خب روشنه دیگه، وقتی کسی حقیقتی رو میابه وحی برش نازل میشه چرا ایمان نیاره. قالو فنحنو، گفتن خود ما. حضرت فرمود و ما لکم لا تؤمنون و انا بین الهورکم، چطور میشه شما ایمان نیارید در حالی که منو میبینید. بعد خود حضرت فرمود ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون بعدکم یجدون صحفا فیها کتاب یؤمنون بما فیها. زیباترین خلق پیش من از نظر ایمان، جالبترین قومی هستند که بعد از شما میان و اینها صحیفه هایی رو میابند که درش نوشته هاییست و ایمان میارند به همون چه که در اون صحیفه ها نوشته. خب این خیلی نعمت بزرگیه که نصیب ماها انشاءالله شده، منتها شیطانم هر که بیشتر ثروت داره با او بیشتر کار داره. یه عده خودشون شیطان هست، اونا که دارن میرن، هم که امام قدس الله سره فرمود که آمریکا شیطانه بود، اونا که شیطان نمیخوان، اونا خودشون در شیطنت، چون انسان اگه بیفته تو شیطنت از شیطان جلو میزنه، کاری میکنه که شیطان هم حال سر در نیار. پس بنابراین شیطان تمام هم مغمشو گذاشته برای ماها و ما فقط یک راه داره که از شر این سگ خان در خانه خدا نجات پیدا کنیم و اون اخلاصه. اون که خود خدای متعال فرمود، شیطان هم در یه جای دیگه داره که خدای متعال فرمود ان عبادی لیس لک علیهم، خود شیطان هم گفت که فو عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، یعنی عبادک المخلصین. باید از خدای متعال و از اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله استمداد بکنیم که به ما کمک بکنن که در این راه بتونیم درست قدم برداریم که دوچار حملات شیطان نشیم، خسارت های شیطان. خب مرحوم آخوند میفرمان که عقل از هر چیزی که مفهوم میگیره، چیزی میفهمه، از دو حال خارج نیست. این مطلب کلی رو شروع کردن و اون که ما یدرکه العقل من الشیء اما مفهوم بسیط او مرکب. عقل از اشیاء شیء که میخواد بفهمه یه وقت مفهوم بسیط میگیره، یه وقت مفهوم مرکب میگیره. فَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ الْعَقْلَ بَسِيطًا فَهُوَ اما معقول بکنه او بلازم من لوازم. خب اون چیز بسیطی که ما درک کردیم و خودش رو درک کردیم، یه وقت نه خودش رو با تعریف رسمی درک کردیم، با لازمی از لوازمش درک کردیم. و علستانی اگر با لوازم درک کردیم، فنفس اللازمه معقول بکنه و ان کان الملزوم معقولا بوجه. خب شما وقتی یه چیزی رو به کنهش درک نکردید، به لازمش درک کردید، خب خود اون شی به کنهش درک نشده، چون قسیم اونه دیگه. گفتیم یا به کنهش درک شده یا نه، یکی از آثارش رو درک کردیم، یکی از لوازمش رو درک کردیم. خب درسته اینجا خود اون شی را به کنهش درک نکردیم، اما سوال میاد روی خود لازم، آیا لازم را هم به کنهه درک نکردیم؟ اگه بخواد این طور باشه، پس لازم را هم باید با یه لازم دیگری درک کرده باشیم. و ذالک لأنه ان کان ادراک اللازمه ایزن بلازم من لوازمه فیلزم دورو او تسلسل. دورو تسلسل در تعریف هم برمیگرده به دورو تسلسل در علل. چرا؟ چون معرف علت علم به معرفه دیگه. پس ما اگر میخواهیم معرف را بفهمیم، متوقف این فهممون بر معرف. اگر خود معرفم متوقف باشه فهمش بر یک معرف دیگه‌ای و همینطور این فهم ها بره میشه تسلسل، اگه برگرده میشه دور، هر کدومش باشه محاله. پس بنابراین نمیشه که ما بگیم شی رو با لازمش درک میکنیم، خود اون لازم رو هم باز با لازمش درک میکنیم و همطور بره. بالاخره باید به یه جایی برسه که ما اون لازم را خودش رو به کنهه درک کنیم. نتیجه چی؟ نتیجه اینه که فالمعرفتو بالکنه حاصلون علا ایها. پس معرفت بالکن فل جمله داریم در مقابل چیه؟ در مقابل اون فکریه که میگن حقایق اشیا را نمیشه فهمید. آخوند میخواد بفرمایند که نه، حقایق همه اشیا رو نمیشه بفهمی. خب این حرف درسته، چون همه اشیا رو فقط خدا میفهمه. اما یک کسی بگه نه، اصلا فهم حقیقت شی برای ما مقدور نیست. حالا همونطوری که بعد در عبارات ابن سینا میاد، ابن سینا در یه جا داره، بلکه در جاهای متعدد داره، قبل از او فارابی داره که عبارت اینه: ان الوقوف علی حقائق الاشیاء لیس فی قدرت البشر. آخوند داره فعلا میفرماد در حقیقت تمهید میکنه برای اینکه یه جور دیگه با حرف ابن سینا برخورد کنه. حرف ابن سینا رو حالا هم مفصل نقل میکنه و هم یه جوری تفسیر میکنه که با این حرف منافات نداشته. پس فعلا اگر مفهومی رو که عقل از شی درک کرده بسیطه، خب اینو یا خودشو درک کرده یا به یکی از لوازمش، اگرم با لازم درک کرده خود لازم دیگه معقوله به کنهه، ولی اینکه ملزوم معقول است به وجهه. البته این یعنی یا با واسطه یا بی واسطه، یعنی ممکنه این لازم اول معقول باشه به یه لازم دیگه، ولی بالاخره باید به یه لازمی برسه که معقول بکنه. فنفس اللازمه معقول بکنه. دلیلش هم اینه. این در جایی که مفهوم بسیط باشه. و این کانل مفهوم الذي ادركه العقل مركبا. خب اگه مرکبه فهو ایزن ینتهی الى البساط اما لکون البساط اجزاء له. خب مفهوم مرکب رو بفهمیم از دو حال که خارج نیست، یا به حده میفهمیم یعنی به کنهه میفهمیم، خب پس به بساط ختم میشه. بساط ختم میشه اگه اون بساط رو نفهمیده باشیم که اون مرکب فهمیده نمیشه. خب پس یا از این رو طریقه لکون البساط اجزاء له و ذالک عندما نعرف المركب بکنه و اما لکونها لوازم له و ذالک عندما نعرفه بالرز. بالاخره اون مفهوم مرکب رو که فهمیدید اگر بالحد فهمیدید، یعنی به اون بساطی که مقوم او هستند رسیدید و فهمید، و اگر به رسم فهمیدید یعنی با لازمش فهمیدید، باز نقل کلام دو اون لازم میشه که بالاخره لازم رو یا باید بلکن فهمیده باشید یا به لازم، که اگه این بخواد تا بی نهایت بره دور و تسلسل پیش میاد. پس بالاخره در اینجا هم به معرفت کن باید ملتزم شد. فیرج اول امر الى معرفت کنه البساط لاستحالت دوره و تسلسل. دور تسلسل که محاله، نمیشه بگی اون لازمم با یه لازم دیگه فهمیدم اونم با یه لازم دیگه فهمیدم، یا برگردید بشه دور. پس بالاخره باید معرفت کن را شما بهش ملتزم بشید، حالا خواه در فهم مرکبات خواه در فهم بساط. بله، حالا حالا ببینید زده یا نه. میگه فاما ان، حالا یه قسمت رو بخونیم تا بریم سراغ عبارت. فاما ان یکون المعقول له من کل شیئن مفهوما مرکبا او بسید، یا این که میباشد اون چی که معقول برای عقله. چون قبلش جمله‌ای بود که عقل توش بود، گفت فإن العقل يدرك مفهوم الكون المصدری و شیئیه و مفهوم الذی و ما و غیر ذلک. این فهم ما ان یکون به دلیل اینکه دنبال اون جمله است ضمیر آورده شده، ولی خودش یه مطلبی است، هیچ ربطی به اون جمله نداره، این در حقیقت یه مطلب مستقله. میگه اونی که معقول عقل است از هر چیز، یا مفهوم مرکبه یا مفهوم بسیط. فاین کان مفهوما بسیطا، اگر اون چرا که عقل فهمیده از شی مفهوم بسیطیه، خب این از دو حال خارج نیست. فهو اما کنه شیئا بسیط بوجهه، اون مفهوم بسیط کنه اون شیء بسیطه، یا خودشو بالکنه ما فهمیده ایم که شده کنه یه شیء بسیط رو فهمیدیم، یا اینکه نه اون مفهوم بسیط رو که فهمیدیم وجهه، وجهه کنه اون شیء بسیط نیست، وجه اون شیء بسیط. فعل الاول عقل کنه ذالک شیء البسیط، ذالک شیء البسیط، بنابر این که اون مفهوم کنه اون شیء بسیط باشه، خب عقل فهمیده کنه اون شیء بسیط. و علستانی اگر اون مفهوم بسیط کنه نیست وجه، ایزن عقل کنه ذالک الوجه به اینه، فهمیده از کنه اون وجه را، اما کنهش را به اینه، یعنی دقیقاً به اینه به نفسه. و این لم یکن کنه ذل وجه، ولو اینکه اینی که فهمیده کنه ذل وجه نیست، وجه ذل وجه، ولی وجه ذل وجه بودن منافات نره با اینکه کنه خودش باشه. مثل اینکه میگیم عرضی که شما درک میکنید از اشیا، ولو اینکه عرضی هن نسبت به اون شی، اما ذاتی هن نسبت به افراد خودشون. یعنی چه؟ یعنی ذهک عرضی است برای انسان، اما ذهک برای افراد، ذهک برای خود افرادش که اون یه عرضی نیست، که اون ذاتیه. اینجا هم ولو اینکه این چیزی که ما درک کردیم لازم اون شیء بسیطه، وجه اون شیء بسیطه، ولی وجه اون شیء بسیط که شد، پس ما اون شیء بسیط رو کنهش رو درک نکردیم، اما خود این وجه رو که دیگه کنهش رو درک کردیم. خب ممکنه کسی بگه نه، خود این وجه هم با یه لازمی درک کردیم. یه ازلو کان تعقل و کل وجهن به وجهن آخر و ها کزا، زیرا اگر بنا باشه فهم هر وجهی حالت لازمی به لازم دیگر باشه، و همینطور خود اون لازم هم به لازم دیگر باشه، فیتسلسل الوجود، این جواب اون لوه، وقت لازمش اینه که تسلسل این وجوه پیدا بشه، و تعقلاتها و تعقلات وجود تسلسل پیدا کنه، الا غیر نهایت، تا بی نهایت بره، او تدور، یا به صورت دوری بشه، که اینو با اون بفهمیم اونم با این بفهمیم. وقت فیلزم ان لا یعقل شیئن اصلا، اگه بنا باشه به دور منتهی بشه یا به تسلسل، چون اینا محالن، نتیجهش این میشه که عقل درک نکند هیچ چیز را اصلا، و لازم و باطل. اینکه بگیم عقل هیچی را درک نکرده، این بدیهی بطلانه، برای اینکه هر کسی مییابد که بالاخره یه چیزی درک کرده. فکزل ملزوم، پس اون ملزوم هم که بخواد هر وجهی با وجه دیگه فهمیده بشه، اون وجه هم با وجه دیگه فهمیده بشه، همطور تا بی نهایت یا به صورت دور، اونم محاله. خب این در جاییست که اون مفهومی که ما از شی فهمیدیم مفهوم بسیط باشه. و این کانه مفهومن مرکبه، اما اگر ما که از چیزی درکی داریم، این مفهوم مرکبه. خب کان المفهوم البسیط جزءه، حتما مرکب باید جزءش بسیط باشه. نمیشه که بگیم بیان آخوند ما نگفتیم، یعنی ما به عبارت اخرى میگیم که مطابق عبارت آخوند باشه، و به عبارت اخرى لابد فی المرکب من ان ینتهی الی البساید. مرکب باید به بساید منتهی بشه. چرا؟ لاستحالت ذهاب ترکیبه الا غیر نهایت. نمیشه بگیم مرکب خودش مرکب است از دو جز، خود اجزا هم هر کدوم مرکبن از دو جز، هر اونا هم هر کدوم مرکبن از دو جز تا بی نهایت بره. این که نمیشه. چرا؟ چون اگه تا بی نهایت بره لازمش نیست که هیچ وقت این مرکب فهمیده نشه، چون وقتی مرکب فهمیده میشه که اون بی نهایت مفهوم فهمیده بشه. لاستحالت ذهاب ترکیب الی غیر نهایت، علاوه بر این که این تسلسل در علله. چرا؟ برای اینکه اون اجزا علتن برای مرکب. این مرکب بخواد پیدا بشه متوقف هست بر اون اجزا. خود اون اجزا متوقفن بر یه اجزایی، خود اون اجزا متوقفن بر یه اجزایی. توقف یعنی معلولیت. خب پس این مرکب معلول اجزایشه، اجزایش هم معلول اجزایشه، و این تسلسل در علله و تسلسل در علل محاله. مضافاً الی انه لو سلمنا ذهابه الی غیر النهایه. یه اصلا میپذیریم. یه ما این مرکب مرکب است از یه اجزایی، اجزایش هم مرکب است از یه اجزایی، اون اجزا هم مرکب است از اجزایی، اون اجزا هم مرکب است از اجزایی، و هیچ وقت هم تموم نمیشه، بی نهایت. خب سوال اینه بی نهایت چیه؟ بی نهایت بسیط دیگه. برای اینکه واحد این بی نهایت باید باشه تا بی نهایت باشه. بی نهایت چی چی؟ بی نهایت بسیط باید باشه. پس مضاف الی انه لو سلمنا ذهابه الی غیر النهایه وجب وجود الآحاد لأن التناهی و عدم التناهی معروضهم الآحاد. شما میگید چی بی نهایته؟ وقتی بی نهایت هم بگی باز بی نهایت جزء بسیط باید قائل بشی. خب پس بسیط داریم، ولو تا بی نهایت هم بره ما به هدفمون رسیدیم. هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که بالاخره فهم بسیط حاصل میشه. عبارت آخوند اینه: و این کان مفهوما مرکبا کان المفهوم البسیط جزءه لا محاله. اگر اون چه فهمیده شده یه مفهوم مرکبه، خب مرکب یعنی دارای اجزاه، خود اجزایش چی؟ اجزایش بسیطن. مفهوم بسیط جزء این مرکب خواهد بود به ناچار. چرا؟ به خاطر دو جهت. جهت اول اینه که تسلسل در علل محاله. هر مرکبی وجودش متوقف است بر اجزایش، پس اجزا میشن علت. اون خود اجزا هم اگر مرکب باشن متوقفن بر اجزایی، پس اون اجزا میشن علت، و همینطور تسلسل در علل پیش میاد. لاستحالت ترکب المفهوم من مفهومات غیر متناهیت متداخله. محال است مفهوم مرکب بشه از مفهوم‌های بی‌نهایتی که با هم تداخل دارن. یعنی چه؟ یعنی انسان وقتی تجزیه میشه، تجزیه میشه به حیوانی که توشه، داخلشه. خود حیوان تجزیه میشه به جسم نامی که تو خود حیوانه، و همینطور اینا با هم تداخل دارن، ولی بالاخره توقف هم هست. این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه اجزا سمت علیت رو دارن. محال از ترکب چون مرکب معلول اجزائه. و علا تقدیر عدم تنهایی فی المفهومات، حالا به فرضم که بگیم آقا تسلسل محال نیست و این مفهوم ها تا بی نهایت پیش میره، یعنی این مرکب مرکب است از اجزا، خود اون اجزا هم مرکبن از اجزا، اون اجزا هم مرکبن از اجزا، خب تا بی نهایت یعنی چی؟ یعنی بی نهایت اجزاء مرکب داریم یا بسیط؟ این مرکب باشه که متناهیه، بی نهایت مال اون بسیط ها. فیلزم بله، و علا تقدیر عدم تناهی فی المفهومات، به فرضم که عدم تناهی در مفهومات باشد که نمیشه، حالا ما بر فرض تسلیم گفتیم، خب یکون المفهوم الواحد البسیط متحققه، مفهوم واحد بسیط باید وجود داشته باشه. چرا؟ لأن الکسرت و ان کانت غیر متناهیه، برای اینکه کسرت ولو بی نهایت باشه، اما کسرت چه بی نهایتش چه متناهیش تشکیل میشه از چی؟ از آحاد. لابد فیها من وجود الواحد، کسرت ولو بی نهایت باشه چاره نیست در این کسرت از اینکه واحد داشته باشه. چرا؟ لأنه مبدأها، برای اینکه واحد علت کسرت دیگه، باید این باشه، یه واحد دیگه هم باشه کسرت میشه، یه واحد دیگه هم باشه میشه کسرت بیشتری، یه واحد دیگه هم باشه کسرت دیگه، بالاخره کسرت یعنی مجموعه آحاد دیگه. خب پس چطور میشه کسرت باشه و آحاد نباشه؟ پس حتما آحاد هستن، یعنی اون بساط هستن. این نه بی نهایته، آحاد بسیط بی نهایت، مثل اینکه یه کسی بگه آقا ستاره های آسمون بی نهایت، اما هر ستاره چیه؟ یه ستاره است. خب بله بله، اون جواب اوله. جواب دوم چیه؟ اینه که حالا فرض میکنیم برخلاف اون چرا که برهانن اثبات کردیم. جواب دوم یعنی این، یعنی چه؟ یعنی از جواب اول صرف نظر میکنیم. در جواب اول گفتیم اصلا نمیشه، ولی حالا میگیم فرض رو بر این میذاریم که میشه. حالا اگه شد اون وقت چی میشه؟ بازم واحد دارید. چرا؟ چون بی نهایت چی دارید؟ بی نهایت مفهوم های بسیطی دارید که این مرکبتون از اون بی نهایت تشکیل شده. نه نه آخر نداره، بی نهایت. گفتم مثل یکی کسی میگه آقا تعداد اجسام بی نهایت، ولی تعداد اجسام بی نهایتن، ولی این معناش این نیست که دیگه ما یه جسم واحد نداریم، بلکه واحدها بی نهایتن، یعنی بی نهایت واحد داریم. خب بله، این چون شما واقعی دارید فکر میکنید نمیرسید، ولی آخوند بر فرض محال آورده، عبارتش اینه و علا تقدیر عدم تناهی فی المفهومات. یعنی چه؟ یعنی فرض اینه که متناهی نمیشه غیر متناهی باشه. اما حالا اگر با برهان اول، یعنی با جواب اول، با استدلال اول، جواب نه استدلال اول، چون لاستحالت ترکب المفهوم من مفهومات غیر متناهی، این دلیل اوله. دلیل دوم اینه که اصلا قطع نظر میکنیم آقا از اون دلیل اول، که اون یه دلیل واقعی بود، این میشه یه دلیل فرضی، یعنی بنا رو بر این میذاریم که نه اجزاء بی نهایت داریم بالفعل. خب اجزاء بی نهایتتون چی هن؟ هر کدوم واحدن یا نیستن؟ بله آخری نداره، بی نهایته، ولی بی نهایت چیه؟ بی نهایت واحده،
مرکب.
قبلیاش مرکبه، ولی ما داریم حالا مرکبا رو چه کار میکنیم؟ تحلیل میکنیم. تحلیل کردیم به چقدر جز؟ آها، به بی‌نهایت. یعنی چه؟ این شما دارید بی‌نهایت لایقفی میگید. بی‌نهایت لایقفی محال نیست. اونی که محاله چیه؟ بالفعل. یعنی به یه بی‌نهایتی که قبلا گفتیم محاله، حالا بنا رو بر این گذاشتیم که چیه؟ همون محاله محققه. حالا اینکه محققه چیه؟ بی‌نهایت اجزای چی؟ بله؟ فعلا نه، فعلا ما هم ببینیم. بذارید ببینید اگه اشکال و تقریر با هم قاطی بشه باعث اختلاط ذهن میشه. بذارید فعلا ببینیم آخوند همه حرفشو بدونیم چیه. خب بله دیگه، بله، یعنی اون فهم مرکب حاصل نمیشه. اون جواب اوله. جواب اول میگه چون بی نهایته پس هیچ وقت فهم مرکب حاصل نمیشه، چون این مرکب وقتی فهم میشه که بی نهایت مفهوم که به اجزایش هستن فهمیده بشه و اونم که محال. اما جواب دوم اینه که بنا رو میذاریم برای این که فهم حاصل میشه به فرض محال، و ما برای فهم یک مرکب بی نهایت مفهوم بسیط را فهمیده ایم. ولی خب بازم بسیط که داریم، مهم اینه که شما درک بسیط براتون پیدا شده. اون درکم قبلا گفتیم درک بسیط یا باید بالکن باشه، یا اگه بالوجه بود وجهش باید بالکن باشه. پس نتیجه این میشه که این فرضم منتقل میشه به فرض قبلی. یعنی اونجایی که فهم مرکب داریم با چون منتقل میشه به فهم بسیط، پس میشه داخل در اون شق اول که مفهوم مدرک ما مفهوم بسیطه. وقتی بسیطه پس یا خودش بالکن درک شده، یا چی؟ یا اینکه لازمش بالکن درک شده. همه این برای چی بود؟ همه این برای این بود که پس فتبینا ان ادراکل کنه الاشیا مقدور للبشر فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی ما نمیگیم که همه چیز کنهشو میفهمیم، ولی یه چیزایی رو کنهشو فهمیدیم. و الا لم یحصل لهو علم، لم یکن لیحصل لهو علم. اصلا معنا نداشت علم داشته باشیم. خب بعد از اینکه اینو فرمودن، حالا میان یه عبارتی قریب به یک صفحه از شیخ، از تعلیقات شیخ نقل میکنن. عبارت شیخ عیناً بدون یک کلمه کم و زیاد عین عبارات فارابیه. فارابی هم یه تعلیقات داره. در فقره ششم تعلیقات فارابی عیناً همینا اومده، منتها آخوند از شیخ نقل میکنه. شاید اون وقت تعلیقات فارابی در اختیار نبوده. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه که قال الشیخ، الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قدرة البشر. خب این کاملا با اون مخالفه. آخوند تا حالا گفت ما کنه به ناچار باید بگیم، باید بفهمیم، و تو کنه نفهمیم فهم حاصل نمیشه. اما شیخ داره میگه نه خیر، اصلا در قدرت بشر نیست. و انما نعرف من الاشیاء خواصها و لوازمها. ما خواص و لوازم اشیا رو درک میکنیم، یعنی چنین عرضیاتش رو درک میکنیم. تو درون هیچ شیئی نمیری. فلا نعرف الفصول، اون فصل که تمام حقیقت شیء، یا بفرمایید متمم حقیقت شیء، اونی که شیئیت شیء به اونه، چون جنس که مشترک بین این و بقیه چیز هست، اونی که موجب میشه که این شیء میشه این شیء، اونو ما نمیتونیم بفهمیم. بعد مثال میزنه، مثالهای مختلف. فلا نعرفو کن هل جوهر با و انما نعرفه به خواسه و هو انه موجود لافیمون. در اینجا خود آخوندم قبول. آقا جوهر رو نمیشه فهمید، چرا؟ چون جوهر جنس عالیه. اگه جنس عالیه پس جنس نداره، فصل نداره، پس جنس و فصل نداره، پس نمیتونی شما با حد او رو تعریف کنی. تعریفش میکنی به چی؟ به موجود و لافی موضوع. میگه چیزی که موجود است نه در موضوع، یعنی نه در محلی که اون محل مستغنی است از او. موضوع یعنی محل مستغنی. ولا نعرف کن هل جز و انما نعرفه به انه جوهر ممتد فی الجهات السلام. جوهر که همین الان گفتیم که حقیقتش این نیست، مربوط میشه به وجود. خصوصیت ماهیت جوهری در وجود خارجی چنین است که وجودش لافی موضوع. وجود که مقبم ماهیت نیست. الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، وجود تو ماهیت نیست. پس جوهر رو اگه تعریف کردید به موجود لافی موضوع، این تعریف تعریف عرضیه، تعریف رسمیه. خب جوهر که تکلیفش روشن شد، پس وقتی میگید جوهرون، تعریف به کن نیست، چون مرادتون از جوهر همون موجود لافی موضوعه. امتداد در جهات ثلاث هم که کمه، کم عرضه و نمیتونه مقوم جوهر باشه، پس میشه عرضی. ولا نعرفو حقیق کن هل حیوان، حقیقت حیوان چیه؟ و انما نعرفه به انه مدرکن، یه حساس. ادراک یکی از اصطلاحاتش اینه که در علم جزئی به کار میره، البته گاهی به معنای عام به کار میره، ولی ادراک بالمعنی الاخص یعنی علم جزئی، یعنی همونی که اسمش رو داریم حس. مدرکن فعالون، مدرکن فعاله یعنی چه؟ یعنی همون که حساسون متحرکن بالاراده. خب معلومه ادراک از خواص کار کردن، از خواص حیوانه، حرکت بالاراده از خواص حیوانه. و کذا لا نعرف کنه النفس، کنه نفس را هم ما درک نمی کنیم. و انما نعرفها به خواصها من انه مثلا مجرد ذاتن متعلق بالماده فعلا او ناطق ای مدرکن للکلیات و کلون منها عرضیون لنفس. اینا عرضیات هست. چرا؟ چون تجرد از صفات وجود به ماهیت ربط نداره. وجوده که یا مجردی یا مادی، این ماهیتی است که وجود مجرد داره، در متعلق به ماده است در مقام فعل. تعلق در مقام فعل به ماده که این ذاتی نیست، که این نحوه فعل رو داره نشون میده که فعل از خواص شیء نه مقومشه. رضا گفتن تمام صفات فعل زائد بر ذات در مثل خدای متعال. پس بنابراین شیخ اومده چی میگه؟ شیخ اومده کاملا خلاف فرمایش مرحوم آخوند. خب حالا وقت گذشته، میخواید این عبارت باشه، فردا هم عبارت رو تقریر میکنیم هم تفسیر مرحوم آخوند. حالا آخوند این رو یه جوری تفسیر میکنن که با حرف خودشون منافات نداره. الحمدلله.